بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 212 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضایل از این کتاب رسیدیم به باب 213، بابی با عنوان استحباب قیام رمضان و هو التراویح، استحباب قیام رمضان که منظور همان نماز تراویح باشد. و در همین زمینه با نزدیک بودن موسم رمضان توفیق الهی حاصل شد که ما هم در شرح این کتاب برسیم به احادیث وارد در فضیلت رمضان و نماز تراویح. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضان را از روی ایمان و از روی امید و انتظار پاداش از الله متعال، این میشه معنی احتساب. احتساب یعنی این که انسان وقتی کاری انجام بده بر این اساس این کار را انجام میده که اجر و پاداش این کار را از الله متعال میخواهد، یعنی برای الله متعال آن کار را انجام میدهد. کسی که این کار را انجام بده، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهان گذشته او بخشیده میشود. که بارها گفتیم در احادیثی که آمده که اگر انسان فلان کار را انجام بدهد، گناهان گذشته یا گناهان گذشته و آینده او بخشیده می شود، منظور گناهان صغیره است. اما گناهان کبیره یا گناهانی که در آن حق الناس وجود دارد، باید از آن توبه شود و باید حق الناس برگردانده شود. و همچنین از ایشان روایت است که فرمودند: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یرغب فی قیام رمضان. پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را برای نماز خواندن در شبهای رمضان تشویق می کردند. من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمه، بدون اینکه به مردم دستور بده که این کار را از روی واجب انجام بدهند. یعنی تشویقی که اینجا صورت می گرفت از روی استحباب بود. فیقول، می فرمودن که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شبهای رمضان را به نماز بی ایستد و این کار را از روی ایمان و از روی چشم داشته اجر و پاداش از الله متعال این کار را انجام بدهد، گناهان گذشته او بخشیده می شود. و باب 214، باب فضل قیام لیلت القدر و بیان ارجع لیالیها، فضیلت نماز خواندن در شب قدر، شبی که در آن قرآن نازل شده. قرآن به صورت یک باره از لوح محفوظ گرفته شده و در شب قدر بر آسمان دنیا نازل شده، در جای به نام بیت المعمور. در آنجا نازل شده و در طی 23 سال جبرائیل علیه السلام کم کم این قرآن را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل فرموده. در این زمینه امام نووی استدلال دارد به آیات سوره قدر: انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، چه میدانی که شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بهتر است. هزار ماه تقریبا 83 سال یا بیش از 83 سال میشه، ولی باز هم شب قدر از 83 سال بهتر است. یعنی اگر کسی توفیق عبادت در چنین شبی را پیدا بکند، به مثابه این است که بیش از 83 سال عبادت کرده. تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر، ملائکه و روح که منظور از روح در این آیه جبرائیل علیه السلام است در این شب فرو می آیند برای انجام دادن کارهای گوناگون. من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. در این شب سلام و سلامتی بر اهل ایمان است تا وقتی که فجر طلوع کند. و همچنین سوره دخان، آغاز سوره دخان خصوصا آیه 3 که می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. باز اشاره داره به شب قدر که ما قرآن را در یک شب مبارکی نازل کردیم، شبی که در آن تقدیر یک سال کامل رقم می‌خورد و ملائکه الهی که مسئول و وظیفه انجام دادن دستورات الهی هستند دستور یک سال خود را دریافت می‌کنند. در چنین شبی به تک تک آنها کارهایی که قرار در سال آینده انجام بدهند در شب قدر واگذار می‌شود. اما احادیث وارد در این باب، اولین حدیث آن را صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب قدر را به نماز بایستد از روی ایمان و از روی امید و چشم داشت پاداش از الله متعال، چنین انسانی گناهان گذشته او مورد بخشش قرار میگیرد. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رجالا من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم اروا لیلت القدر فی المنام فی السبع الاواخر. برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب شب قدر را در هفت شب آخر دیدند، یعنی اینگونه خواب دیدند که شب قدر در هفت شب آخر رمضان است، از 23 تا آخر. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ارا رؤیاکم قد تواطعت، یا ارا رؤیاکم قد تواطعت. به نظرم میرسه میبینم که آن خوابهایی که شماها دیدید چندین نفر خواب دیده بودند، یک خواب واحد و یکسان. این خوابی که شما دیدید با همدیگر توافق داره و خود این مسئله اگر چندین نفر گوناگون و مختلف یک مسئله واحد را در خواب ببینند از نشانه های برحق بودن آن خواب است. فرمودن که میبینم که خواب شما در این که شب قدر در هفت شب آخر باشه با همدیگر اتفاق داره. فمن کان متحریها، پس هر کسی که به دنبال شب قدر هست فلیتحرها فی السبع الاواخر، در هفت شب آخر به دنبال آن باشد. احتمال اینکه شب قدر در هفت شب آخر رمضان باشد به مراتب از 22 شب دیگر یا 23 شب دیگر بالاتر است. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه آخر رمضان، ده شب آخر، یجاور یعنی که اعتکاف می گرفت. کلمه یجاور به معنی اعتکافه. و یقول تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. و به یارانش می فرمود که به دنبال شب قدر در ده شب آخر رمضان باشید. و همچنین از ایشان روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تحروا لیلت القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. یک خورده باز دایره تنگتر شد، به دنبال شب قدر باشید در شبهای وتر، شبهای فرد ده شب آخر رمضان، 23 25 27 و 29. و همچنین از ایشان یعنی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ده شب آخر رمضان فرا می رسید، احیا اللیل، شب زندداری داشت، نمی خوابید، شبها را نمی خوابید، و ایقا و اهله و همسران خود را بیدار می کرد، و جد و با جدیت به عبادت می پرداخت، و شد المعذر و کمر همت به عبادت می بست. پیامبر علیه السلام این گونه ده شب آخر رمضان را با عبادت سپری می کرد. و همچنین از ایشان روایت است: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان بیش از هر ماه دیگری به عبادت می پرداخت، اجتهاد می کرد، یعنی در عبادت سعی و تلاش و کوشش بیشتری داشت. و فی العشر الاواخر منه ما لا یجتهد فی غیره، و در ده شب آخر رمضان به مراتب بیشتر از 20 روز اول یا 20 شب اول رمضان به عبادت می پرداخت. لب شبهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در طی سال به عبادت می پرداخت ده شب آخر رمضان بوده. تمام شب را بیدار بود و یارانش را تشویق می کرد و همسران خود را بیدار می کرد تا به عبادت مشغول باشد. و متاسفانه خب این موضوع امروزه ابعاد دیگری به خودش گرفته. کسانی که شبهای رمضان بیدار هستند یا آن وقتهای گرانبها را صرف بازیهای مختلف می کنند، یا اینکه با نگاه کردن به فیلمها و سریالهای گوناگون وقت خودشون را تلف می کنند، یا با دید و بازدید، در صورتی که سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر این بوده که تا جایی که ممکن هست لحظه لحظه این شبها را صرف عبادت و تلاوت قرآن و نماز خواندن بشود. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودند: یا رسول الله، ارأیت ان علمت ای لیله لیله القدر. گفت که یا رسول الله، نظر چیه اگر دیدم که، اگر فهمیدم که کدام شب شب قدر است، با احساس، با نشانه ها، با علامت هایی که وجود داره. ما اقول فیها، در شب قدر چه بگم؟ قال قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ به سؤال ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمودند که بگو اللهم بارلاها انك عفو، قطعا تو بسیار بخشنده هستی. عفو از عفو، و عفو یعنی گذشت، گذشت از اشتباهات و گناهان بندگان. تحب العفو، و با وجودی که بسیار عفو کننده هستی، گذشت و عفو را نیز دوست داری. فاعف عنی، پس از من بگذر و مرا در مقابل گناهانم و اشتباهاتم مؤاخذه نکن. این مشهورترین دعایی است که در شب قدر گفته میشه و انسان سعی داشته باشه که در ده شب آخر رمضان این جمله رو بسیار تکرار بکنه: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. باب 215، باب فضل السواک و خصال الفطره، فضیلت مسواک زدن و خصال فطرت. خصال یعنی ویژگی ها و کارهایی و رفتارهایی که به عنوان فطرت در احادیث معرفی شده، نشان از فطرت پاک و فطرت زیبای الهی در بندگانش است. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لولا ان اشق على امتی او على الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاه. اگر بر امتم سخت نمی گرفتم، بر آنها مشقت وارد نمی کردم، یا بر مردم همراه هر نمازی به آنها دستور می دادم تا مسواک بزنند. تا چه اندازه دین اسلام به نظافت دهان و مسواک زدن اهمیت داده. و همچنین از صحابی بزرگوار حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام من اللیل یشو صفاه بالسواک. هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم شب از خواب بیدار میشد، دهان خود را با مسواک تمیز میکرد. یشوسو یعنی پاک کردن، شستن. چرا؟ چون انسان در اون ساعتهایی که خواب است و دهان انسان بسته است، به علت بسته بودن دهان بوی دهان تغییر میکنه و معمولا بوی بد از دهان خارج میشه. به همین دلیل انسان وقتی که از خواب بیدار میشه خوبه که دهان خود را تمیز بشورد و بهتره که این کار هم با مسواک زدن صورت بگیرد. البته چیزهای دیگر هم اگر در کنار صورت بگیره، مثلا امروزه آدامسای وجود داره، آب نباتای وجود داره که به راحتی و خیلی سریع بوی بد دهان را برطرف میکند، از اینها هم استفاده بشه باز هم خوبه. خصوصا کسانی که به صورت کلی سیستم گوارشیشون به گونه ای که همیشه چه خواب باشن چه بیدار باشن دهانشون بو میده و اینها اگر بخوان با مردم صحبت بکنن از نزدیک، طرف دوم مورد اذیت قرار میگیره. پس بهتره که همیشه از این آب نبات ها و از این آدامسا استفاده بکنه تا باعث آزار و اذیت دیگران نشه. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کنا نعد لرسول الله صلی الله علیه و سلم سواکه و طهوره. ما، یعنی منظور از ما زنان پیامبر، همسران پیامبر، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مسواک او را و آن آبی که بخواهد با آن وضو بگیرد قبل از اینکه پیامبر بخوابد براش آماده می‌کردیم، آماده می‌ذاشیم که وقتی که شب از خواب بیدار میشه دیگه این وسایل آماده باشه. فیبعثه الله ما شاء ان یبعثه من اللیل. الله متعال هر وقت که میخواست از شب او را بیدار میکرد. مبعوث کردن در این حدیث یعنی این که بیدار کردن. فیتسوک، اولین کاری که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام میداد مسواک میزد. و یتوضا و یسلی، سپس وضو میگرفت و نماز میخواند. و در احادیث دیگر هم آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمودند که من با کسی مناجات می‌کنم که شماها با او مناجات نمی‌کنید. منظورش جبرائیل علیه السلام است و نمی‌خواد که زمانی که با جبرائیل مناجات می‌کنه، سخن میگه در خلوت خود، بوی دهان پیامبر صلی الله علیه و سلم به گونه باشه که مثلا جبرائیل مورد آزار قرار بگیره. به همین دلیل پیامبر علیه السلام بسیار به این مسئله تاکید داشت و حساس بود و همیشه مواظب به این مسئله بود که دهانش بوی خوب بدهد. و همچنین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثرت علیکم فی السواک. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند درباره مسواک زدن به شما زیاد توصیه کردم، خیلی زیاد در این مسئله با شما صحبت کردم و بر اهمیت آن تاکید کردم. از جمله مسائلی بود که پیامبر علیه السلام به آن اهمیت بسیار زیاد میداد، هم در مورد شخص خودش و هم در مورد دیگر اشخاص. البته این حادث باز دلالت بر این میده که آن کسانی که به عمدن کاری میکنن که دهانشون بوی بد بده، با خوردن پیاز، سیر، تروب، با سیگار کشیدن و هر کاری دیگری که هنگامی که در نزدیکی دیگر افراد قرار میگیرن، به محض اینکه دهان خود را باز بکنن طرف دوم از آن بوی بد آزار میبینه و نمیخواد که اصلا حتی نزدیکش باشه و صحبتش رو بشنوه. و همچنین از شریح ابن هانی قال قلت لعائشة رضی الله عنها به ای شیء کان یبدا النبی صلی الله علیه وسلم اذا دخل بیته. شریح نهانی از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی وارد منزل می شد اولین کاری که انجام می داد چی بود؟ قالت به سواک. می خواد که با همسر خود صحبت بکنه هم قبل از آن مسواک زده باشه. البته منظور از مسواک در این احادیث آن چوبی است که معمولاً ریشه یا ساقه درختی است به نام عراق که در شبه جزیره عربی پیدا میشد و با بوی خوبی که دارد از آن استفاده میکردند. امروزه خب حالا مسواک هایی که به شکل امروزی وجود داره، خمیر دندان، بخواد این همه در طی روز خمیر دندان بزنه ممکنه توصیه نشه، ولی خب حداقل میتونه همونطور که گفتم از آب نبات ها و آدامس های استفاده بکنه که دهان را خوشبو میکنه. و همچنین از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت هست که دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم و طرف السواک علی لسانه، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شدم و ایشان را در حالی دیدم که سر مسواک بر روی زبان ایشان بود. یعنی اکثرا خیلی اوقات پیامبر صلی الله علیه و سلم آن چوب مسواک در دهانشان بود. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال السواک مطهره للفم مرضات للرب. پیامبر علیه السلام فرمودند که مسواک زدن پاکیزگی دهان است، مطهرت للفم، دهان را پاکیزه می کند، مرضات للرب و باعث رضایت و خوشنودی پروردگار می شود. این کاری که اکثر مردم آن را از روی عادت یا به صورت پزشکی انجام می دهند، ما مسلمان ها این کار را با این نیت انجام می دهیم که موجب خوشنودی و رضایت پروردگار می شود و این کار را تبدیل به یک عبادت مهم می کنیم. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن الفطرت و خمس، پنج چیز از فطرت است، او خمس من الفطره، یکی از این دو عبارت، الختان ختنه کردن، ختنه کردن از نشانه های فطرت است، و الاستحداد، الاستحداد یعنی به کار بردن تیغ، چون از کلمه حدید گرفته میشه و منظور از حدید در اینجا آلتی است که از قدرت برندگی و تراشیدن بالا برخوردار است و این وسیله را به کار ببرند برای از بین بردن موهای زائد بدن. این هم از نشانه های فطرت است. و تقلیم الاظفار، و اینکه ناخن‌های خود را کوتاه بکنیم، کوتاه کردن ناخن. ولی متاسفانه امروزه می‌بینیم در بین خیلی از مردم رواج پیدا کرده که ناخن خود را بلند می‌کنند یا یکی از ناخن‌های خود را بلند می‌کنند. این برخلاف فطرت است، برخلاف آن سرشتی است که الله متعال بندگان خود را آفریده. و در حقیقت انجام دادن چنین کاری پیروی از وسوسه های شیطان است. با این وجود که بلندی ناخن هم از لحاظ بهداشتی برای بدن مضر است، تمام دکترها میگن که کار خوبی نیست و هم مزاحم کار انسان همیشه و انسان میماند که این کار برای چی داره صورت میگیره اصلا، نه از لحاظ شرعی، نه از لحاظ پزشکی، نه از لحاظ راحتی. شب میخوابی، روز بیداری، با انگشت ور میری، همیشه مزاحمت. ولی بازم حالا گذشته از این انسان ها هستن که من ناخن رو میکارن، این دیگه به اصطلاح میگن نوبره، هزینه کردن برای کاری که از وسوسه های شیطان است. و نتف الابط، و کندن موهای زیر بغل، اینم از فطرت است چون جز موهای زائد بدنه. و قص الشارب، و کوتاه کردن موهایی که به عنوان موی سیبیل شناخته می شود در مردها، سیبیل بزرگ نذارن. کوتاه کردن سبیل یکی از نشانه های فطرت است. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عشر من الفطره، در این حدیث فرموده 10 کار انجام دادن آن از فطرت است. حدیث قبلی 5 بود، این حدیث 10 تا، بعضیش مشترکه، 5 دیگه به عنوان مسائل جدید در این حدیث مطرح است. یکیش قص و شارب، کوتاه کردن سبیل، که حالا برخی از علما حتی تا حد تراشیدن انجام دادن این کار را وارد می دانند. چون صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما آنچنان که در صحیح بخاری آمده به اندازه موهای سبیل خود را کوتاه می کرد و می گرفت که سفیدی پوستی که در آن سبیل رشد می کند پیدا می شد. و اعفاء اللحیه و بزرگ کردن ریش، این از فطرت الهی است. کسی که ریش خود را نگه می دارد و او را نمی تراشد، ریش را نمی تراشد، این از سنت ها و از فطرت های الهی در مرد هاست. و سواک و مسواک زدن و استنشاق الماء، و اینکه انسان وقتی وضو میگیره آب را در بینی خود بالا بکشد تا مجاری بینی تمیز شود و شسته شود. و این کار را جز اهل وضو، کسانی که وضو میگیرن، کسی دیگری غالبا انجام نمیده. هیچ کس نمیبینیم که آب در بینی خودش بکنه، صورت رو میشورن بله، ولی آب رو در بینی نمی کنن. و این در صورتی که اسلام به این کار تأکید داره و آن را از کارهای قلم داد کرده که جز فطرت است. تمیز نگه داشتن مجرای تنفسی و قص الاظفار و کوتاه کردن ناخن و غسل البراجم، و وقتی که انسان وضو میگیره این خطهایی که در بین مفصلهای انگوش وجود داره بهش میگن براجم، مفردش برجمه هست، اینا رو خوب بشوره که اگر در اثر کار کردن، خصوصا کسانی که کارگر هستن، مکانیک هستن و ممکنه در اثر روغن سوخته گریس، یا مثلا در اثر کارگری در بین این خطهایی که اینجا وجود داره مثلا ناپاکی جمع بشه، اینا خوب شسته بشه، تمیز بشه، اینم از فطرت است. و نطف الابط و کندن موهای بغل و حلق العانه و تراشیدن موی شرمگاه و انتقاص الماء، و اینکه اگر آبی در دسترس نبود برای شستن خود بعد از قضای حاجت از سنگ استفاده شود. قال الراوی و نسیت العاشره، راوی این حدیث میگه 10 خصلت را فراموش کردم. چه بود؟ 9 رو گفت. الا ان تكون المضمضه، مگر اینکه 10 هم مزمزه کردن آب در دهان باشد، یعنی وقتی که انسان وضو میگیره آب را در دهان خود بچرخاند و دهان خود را همراه وضو بشورد. چون استنشاق و مزمزه، یعنی داخل کردن آب در دهان و در بینی، در آیه وضو در قرآن نیامده. آیه قرآن فرموده فغسلوا وجوهکم، صورتهای خود را بشورید، نامی از بینی و دهان نیاورده. ولی این مسئله در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم مورد تأکید فراوان است، مگر اینکه گفته بشه که بینی و دهان هم جزء صورته، یعنی همان گونه که صورت شسته میشه این دو عضوی که بر روی صورت قرار دارد هم شسته شود. قال وکی و هو احد رواته، وکی ابن الجراح استاد امام شافعی که یکی از روات این حدیث می باشد، می فرماد انتقاص الماء یعنی الاستنجاء. معنی انتقاص الماء که در این حدیث آمده یعنی اینکه انسان بعد از قضای حاجت خود را تمیز بکند، یا با آب انتقاص الماء، یا اگر آب نبود، چون کلمه انتقاص از نقص گرفته میشه، اگر آب نبود از سنگ استفاده بکنه و خود را تمیز بکنه. اینها از خصال فطرته. این گونه نباشه که اگر انسان برای قضا حاجت رفت و آبی در دسترس نبود همینطور بلند بشه، نه خودشو تمیز بکنه، که البته امروزه وجود دستمال هم میتونه این کار رو انجام بده. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت هست از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن احف الشوارب و اعف اللحا، سبیل های خود را کوتاه کنید و ریش های خود را بلند نگه دارید. این یک دستور نبوی است برای امت که این کار را انجام بدهند. البته جلوترها انجام دادن این کار برای خیلی ها سخت بود و هر کسی که ریش خود را بزرگ نگه می داشت مورد مسخره جامعه قرار می گرفت، ولی خب امروزه مد شده ریش گذاشتن، خیلی راحت شده. و دیگه آن کسانی که ممکنه بگونه‌ای اگر جلوتر به دلیل ضعف ایمان خجالت می کشیدن از جامعه که ریش بگذارن، امروزه این کار به راحتی میشه انجام گرفت و از انجام دادن این فطرت محروم نباشند. به این اندازه برای این جلسه بسنده می کنیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.